می خواهیم دوباره آن را ببینیم و با بررسی موشکافانه تر بر دامنه بصیرتمان بیفزاییم و آن را بپالاییم. درست همان گونه که اگر شخص دیگری را دوست بداریم و عاشقش باشیم، از ته دل می خواهیم که این احساس بشکفد و بالنده تر شود، همان گونه که هست بماند و وارد زندگی ما شود. ما اثر را به عنوان سوژه دیگری که قائم به ذات هست مشاهده می کنیم. نقاشی، داستان، شعر همچون عالمی هستند درون عالمی وسیع تر که قلم روش را از طریق نظم و وحدت درونی انجام داده قوام بخشیده است. گویی این عالم چیزی از عالم وسیع تر را به درون خود وارد نموده و در آنجا آن را به چنان روالی شکل داده که به هنگام تأمل در آن گویی هرگز به عالم وسیع تر بر نمی گردیم. همان جایی که معنا رنگی می بازد یا از هم می پاشد و می گسلد. لیکن عالم حاوی خود را بیشتر و بیشتر در خلال معنای خود اثر باز می یابد. چنان اثری مخیله انسان را از هم گسیخته نمی کند. به همین دلیل است که در بهترین حالت نقاشی ما را از خود بی خود می کند و چنان در کانون توجه ما قرار می گیرد که ذهن هر چیز دیگری را کنار می زند و معانی نامحدودی در آن می یابد. اگر ما نقاشی را چیزی در نظر بگیریم که بخشی از عالم را درون خود گرفته و نگه داشته است، می توانیم دریابیم که چرا یک تأمل دقیق در اثر می تواند تجربه ما را از صور و زندگی این جهانی گسترده تر و ژرف‌تر نماید. این نکته هم در مورد نقاشی ها که عمدتاً با احجام، خطوط، رنگ ها و نور سر و کار دارند و هم درباره آن آثاری که از زندگی انسان حکایت می کنند به یکسان صادق است. زیرا تک تک این عوامل یا همه آنها به نحوی از انحاء برگرفته از ادراکات ما از جهانند و سپس در نقاشی تجسم می‌یابند. پرهیز از استقرار نظامی صلب و انعطاف ناپذیر که ماهیت واقعی تجربه را تغییر می‌دهد، ذهن دیوی را در فلسفه اش مدام به خود مشغول می‌دارد. او مایل است شرح جامع و مفصلی از تجربه زیبایی شناسانه ارائه دهد. مواضع و مراحل چندگانه آن را چنان نمایان سازد که این نوع از تجربه هرگز تحت تأثیر ساختار نظری از پیش اندیشیده‌ای به کجراه نرود. لیکن همین اصرار وی برای تعقیب آن اهداف گاهی به کاهش شفافیت و روشنی در تبیین وی دامن می‌زند. نمونه ای از این مسئله در اظهارات وی در خصوص شناخت پذیری تجربه زیبایی شناسانه به چشم می خورد. او نمی خواهد بگوید که تجربه زیبا شناسانه در قالب هر یک از تعابیری که دیگر فیلسوفان مانند افلاطون، ارسطو و شوپنهاور اقامه کرده اند مفید شناخت است. در مقابل بحث او بر سر شناختی است که در تجربه زیبا شناختی تغییر شکل می دهد که در نتیجه آن به چیزی بیش از شناخت تبدیل می شود، زیرا با عناصر غیر عقلانی در می آمیزد و دست به کار شکل دادن تجربه‌ای می شود که همچون تجربه‌ای خاص واجد ارزش است. بدون شک دیوی در بحث از تجربه‌ای واجد ارزش‌های تجربه خاص با بیانی جدید به دنبال تایید مجدد این نگرش خیش است که تجربه زیبایی شناختی به لحاظ غایت تعیین ارزش می شود، نه به سبب اینکه ابزار قرار گیرد. لیکن دشوار می توان دریافت که مفهوم وی از شناخت تغییر شکل یافته به چیزی بیش از شناخت را دقیقاً چگونه باید فهمید. این عبارات و کلمات مفید یادآوری خصوصیت ویژه تجربه زیبا شناسانه اند و اینکه تجربه کنندگان چه ارج و منزلت بالایی را برایش قائل شده اند. دیوی خود می نویسد مشکلی که در رابطه با نظریات بازنمودی و شناختی برای من پیش می آید آن است که این قبیل نظریات همانند نظریات بازی و توهم صرفاً به یک جریان حاشیه‌ای از کل تجربه می پردازند. به علاوه این جریان حاشیه‌ای به سبب آنکه در شکلگیری طرح کلی سهم دارد و در آن به استحاله می رود همان چیزی است که هست. این نظریات همین جریان حاشیه‌ای را به عنوان کل تجربه در نظر می گیرند. اما با اینکه او در ظاهر به نفی و رد نظریات سنتی درباره تجربه زیبایی شناسانه می پردازد، باز در مجموع قرابت بخش عظیم تعبیر وی با برخی از دیدگاه‌های افلاطون، ارسطو، آکوینی، کانت، شوپنهاور و بل کاملاً هویداست. حتی جایی که او درست به مانند قطعه‌ای که در زیر می‌آید تمام کوشش خیش را به کار می‌اندازد تا بتواند لب به مطالب خود را ادا کند. اثر هنری کلیت و همچنین تعلقش به یک کل بزرگتر و جامع‌تر از خود را به دست می‌آورد و برجسته می‌سازد. این کل از هر جهت جامع‌تر همان عالمی است که در آن زندگی می‌کنیم. به نظر من این واقعیت مبین آن احساس معقولیت و شفافیت بارزی است که ما در محضر ابژه‌ای داریم که با شوریدگی زیباشناسانه تجربه می‌شود. این واقعیت آن احساس دینی را نیز تبیین می کند که ملازم ادراک زیباشناسانه پرشور است. گویی به درون عالمی هدایت شده ایم ورای این جهانی که خواه نخواه ژرف‌ترین واقعیت عالمی است که ما در جریان تجربه های معمول و روزمره من در آن زندگی می کنیم. 9. فاصله روانی. از مجموع مطالبی که تا به دینجا طرح شد، این پرسش اساسی پیش می آید که آیا تجربه زیبا شناختی را باید وابسته به کیفیاتی معین یا ویژگی های خاصی از ابژه ها منظور کرد؟ البته لفظ ابژه ها در اینجا نه تنها اشیای خاص، بلکه صحنه ها، رویدادها، اشخاص، مخلوقات و امور دیگری از این قبیل را نیز شامل می شود. یا باید آن را مبتنی بر رویکردی خاصی نسبت به ادراک اشیا یا شیوه خاص ادراک کردن آنها دانست، یا اینکه آن را کمابیش ترکیبی از این دو لحاظ کرد. نظریه بل درباره فرم معنادار مصداق بارز نگرشی است که میگوید کیفیات معینی از یک ابژه هستند که منطقاً شرایط ضروری تجربه زیبای شناختی را مهیا می‌کنند. این در حالی است که نظریه شوپنهاور مصداقی است از این دیدگاه که رویکرد معینی، رویکرد بی‌ارادگی در مورد نظریه خود وی شرط منطقاً ضروری تجربه زیبای شناختی است. همچنان که پیشتر گفتیم، این دو نظریه درباره تجربه زیباشناختی در کنار نظریات دیگری از قبیل آرای ارسطو و کانت هم مستلزم نوعی فاصله گیری‌اند و هم مستلزم نوعی از درگیری. دوری گزیدن از جنبه‌های عملی یا فایده‌مندی ابژه به منظور درگیری متعملانه با وجود ذاتی آن.